سلام، شما به اپیزود ششم پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید که در پاییز 97 ضبط میشه. من در این اپیزود قصد دارم خلاصه یک کتاب افسانه سیزیف یا اسطوره سیزیف نوشته آلبر کامو رو براتون تعریف کنم. برخلاف اپیزودهای قبل که متن اپیزود بیشتر وفادار به کتاب بود، من در این قسمت علاوه بر متن کتاب از سلسله سخنرانی‌های انجمن فلسفی آگورا درباره آلبر کامو هم استفاده کردم که لینک دانلود این سخنرانی‌ها رو در کانال تلگرام می‌گذارم و لینک کانال تلگرام هم در توضیحات همین پادکست موجوده. آلبر کامو در ایران بیشتر با رمان بیگانه شناخته شده که اولین بار توسط جلال آل احمد و علی اصغر خبره‌زاده سال 1328 به فارسی برگردانده شده، یعنی تقریباً 7 سال بعد از انتشار اون در فرانسه. کتاب افسانه سیزیف به فاصله چند ماه بعد از انتشار رمان بیگانه چاپ شد و یکی از سگانه‌های پوچی کاموه. کامو قصد داشت رمان بیگانه، رساله فلسفی افسانه سیزیف و نمایشنامه کالیگولا رو که هر ستاشون در مایه پوچی داشتن در یک زمان و در یک کتاب انتشار بده که ناشر به دلایل فنی مخالفت میکنه و هر کدوم به صورت کتاب مجزا چاپ میشن. سارد درباره بیگانه مینویسه این رمان قبل از خواندن افسانه سیزیف تا حدی مبهم میماند. چگونه باید شخصیتی را درک کرد که فردای مرگ مادرش حمام می‌گیرد، رابطه نامشروعی را آغاز می‌کند و برای خندیدن به دیدن فیلم‌های کمیک می‌رود و عربی را به خاطر آفتاب می‌کشد. آقای کامو در افسانه سیزیف که چند ماه پس از بیگانه منتشر شد، تفسیر دقیقی از اثر قبلی خودش ارائه داده است. قهرمان کتاب او نه خوب است، نه شرور است، نه اخلاقی است و نه ضد اخلاق. این مقولات شایسته او نیست. مسئله نوعی انسان خیلی ساده است که نویسنده نام پوچ یا بیهوده را بر آن می‌نهد. در حقیقت سارت ما را دعوت می‌کند تا با خوندن افسانه سیزیف به یک خوانش بین‌المتنی از بیگانه دست پیدا کنیم و سارت هم برای نقد رمان بیگانه از افسانه سیزیف مثال‌های زیادی می‌آورد. اگر علاقمندید که مقدمه سارت برای رمان بیگانه را هم بخونید، این مقدمه در بیگانه ترجمه جلال آل احمد وجود دارد. متاسفانه من متن مجزایی برای این مقدمه پیدا نکردم. اگر کسی داشته باشه خوشحال میشم به دستم برسونه تا در اختیار بقیه دوستان هم قرار بدم. هم بیگانه و هم افسانه سیزیف با جملاتی دراماتیک و تاثیرگذار شروع میشن. ما در بیگانه میخونیم امروز مامان مرد، شاید هم دیروز، نمیدانم. تلگرافی به این مضمون دریافت کردم. مادر درگذشت، تدفین فردا، تقدیم احترامات. از این تلگراف چیزی نفهمیدم. شاید این واقعه دیروز اتفاق افتاده باشه. نکته اینجاست که کامو به جای واژه مادر از واژه مامان استفاده کرده، که در زبان فرانسه واژه‌ای برای نشون دادن صمیمیت و نزدیکی. و اینجا مرسو راوی داستان داره به ما میفهمونه که با مادرش صمیمی بوده. اما جملات بعدی به جای اینکه به مرگ مادر بپردازه و احساس فقدانش را از دید راوی برامون شرح بده، کل ماجرا رو به زمان مرگ تقلیل میده. یعنی به یک باره موضوع مرگ مادر موضوعیتش رو از دست میده. خود کامو درباره بیگانه میگه قهرمان کتاب محکوم میشود، زیرا در بازی همگانی شرکت نمیکند. بدین معنی او با جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند بیگانه است. در حاشیه، در کناره زندگی خصوصی، منزوی و لذت‌جویانه پرسه می‌زند. ما در افسانه سیزیف هم با همین تیپ جمله‌بندی روبرو می‌شیم. افسانه سیزیف با این جمله‌ها شروع می‌شه. تنها یک مسئله فلسفی واقعاً جدی وجود دارد و آن هم خودکشی است. داوری این که زندگی ارزش زیستن را دارد یا نه، بستگی به پاسخ این پرسش اساسی فلسفی دارد. و پرسش‌های سرگرم کننده دیگر از جمله این که آیا دنیا سه‌بعدی است و یا ذهن 9 یا 12 مقوله دارد به دنبال آن خواهد آمد. ما بعد از خوندن این جملات انتظار داریم که کتاب درباره خودکشی باشه، اما برعکس، این کتاب درباره تایید و تصدیق زندگی در برابر پوچی و بی‌معناییه. گواه این ادعا رو میشه از شعر پیندار، شاعر یونانی که کامو قبل از متن کتاب آورده فهمید. اونجا که میگه ای روح من، زندگی جاودانه را خواهان مباش، ولی موضوع ممکن را تا ژرفا بررسی کن. و مقصود از موضوع ممکن در اینجا برای کامو چیزی نیست جز رابطه انسان با جهان پیرامون، که اگه این رابطه درستی نباشه پوچی متولد خواهد شد. من تا اینجا چند بار به پوچی اشاره کردم، اما نگفتم که این پوچی یعنی چی. جواب دادم به این سوال، جواب این سوال هم هست که چرا این کتاب باید خونده بشه و آیا کتابی که بیش از 76 سال از عمرش گذشته هنوز میتونه مطالبی داشته باشه که به درد ما بخوره و خصوصا به درد جامعه امروز ایران ما بخوره. خب برای مشخص کردن مفهوم پوچی در دیدگاه کامو لازم توضیحاتی درباره نیهیلیسم و ابسورد بدم. متاسفانه این دو مفهوم به غلط به جای هم به کار گرفته میشن. نیهیلیسم یا به فارسی هیچ انگاری یا نیست انگاری تا قبل از نیچه تعریف دقیقی نداشت. البته سابقه حضور این پدیده برمیگرده به گورگیاس، حکیم یونانی که در قرن پنجم پیش از میلاد زندگی میکرده. ولی این نیچه بود که برای اولین بار و در کتاب اراده معطوف به قدرت خودش رو نخستین نیهیلیست تمام عیار اروپا میدونه که راه نیهیلیست رو درون خودش تا به آخر پیموده و اون رو پشت سر گذاشته و پیش بینی میکنه که تاریخ 200 سال آینده اروپا چیزی جز سلطه و غلبه نیهیلیسم نخواهد بود. در ادامه نیچه نیهیلیسم رو اینطور تعریف میکنه. نیهیلیسم این است که والاترین ارزش‌ها خودشان را بی‌ارزش میکنند. هدف وجود ندارد، بپرسید چرا جوابی ندارد. خب باید یکم این تعریف نیچه رو از نیهیلیسم باز کنم. نیچه خیلی مختصر میگه و ممکنه خیلی از جملاتش نامفهوم به نظر برسه. به عبارت دیگه چیزی که نیچه میگه اینه: نیهیلیسم یه فراینده که در اون والاترین ارزش‌ها بی ارزش میشن. اما چه چیزی باعث میشه که ارزش‌ها خودشون رو بی ارزش کنن؟ و رابطه بین ارزش و هدف چیه؟ و سوالاتی که با چرا شروع میشن چه نوع سوالاتی هستن؟ ما وقتی سوالاتی که با چرا شروع میشن میپرسیم، همزمان یک زمینه یا گرانت هم برای جواب ایجاد میکنیم. مثلا وقتی میپرسیم چرا هوا تاریکه، زمینه ما میشه هوا و جواب درباره هوا خواهد بود. حالا چه رابطه‌ای هست بین زمینه و ارزش؟ ارزش به انگلیسی goods هم معنی میده و goods به معنای کالا هم هست. یعنی ارزش‌ها کالا هستند و کالاها بر مبنای یک زمینه ارزشمند میشن. به عنوان مثال آزادی مردمان یک ارزشه و شبیه یک کالاه، یا ما داریمش یا نداریمش. پس آزادی اگر ارزش نبود کالا هم نبود. حالا چیزی که ما براش ارزش قائلیم چیزیه که معتبره. ارزش چیزیه که یا تایید میکنه یا اعتبار میبخشه و اعتبار بخشیدن نقش استاندارد رو بازی میکنه و در نتیجه ارزش و قیمت و بها دادن به چیزی یعنی این که ما خودمون رو در سمت و سوی چیزی هدایت میکنیم و این در سمت و سو بودن همون هدفه. پس در نتیجه جوهر ارزش یک رابطه درونی با جوهر هدف داره. همین کالای بودن ارزش ها و بر مبنای یک زمینه بودنشونه که علت فروپاشی ارزش هاست و باعث میشه که نهیلیس به وجود بیاد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که ما چون از قبل یک هدفی داریم ارزش‌های متناسب با اون رو ایجاد می‌کنیم یا نه برعکس بر اساس ارزش‌هامون که هدف تعیین می‌کنیم. نیچه در اینجا میگه نیهیلیسم برای این سوال جوابی نداره، چون نیهیلیسم یک اندیشه یا تفکر نیست. نیهیلیسم همه چیز رو یک بودی می‌کنه، کیفیت رو به کمیت تبدیل می‌کنه، دنیا رو به شیء تقلیل میده و زمان رو به قالب توهی از دنباله اعداد تبدیل می‌کنه. نیهیلیسم انسان رو به ابزار تولید تقلیل میده و خدا رو به هیچ تبدیل میکنه. نیهیلیسم هیچ چیز رو نمیتونه خلق کنه و فقط نابود میکنه. ارزش رو تبدیل به ایدئولوژی میکنه و از دل ایدئولوژی جنگ و ویرانی به وجود میاره. در نتیجه نیهیلیسم یک بیماریه و کار اون تباه کردنه و ما در اصل نیهیلیسم زندگی میکنیم. اما منشأ نیهیلیسم کجاست؟ اگر به اپیزود غروب بت‌ها از همین پادکست گوش کرده باشین، نیچه در اون کتاب منشأ انحرافات فکری رو در شخص سقراط میدونه و ارزش‌هایی که سقراط و در پی اون متفکران عقلگرای اروپایی ایجاد کردند. این ارزش‌ها در نظام‌های اخلاقی مانند مسیحیت ساخته و پرداخته شدند که این نظام‌های اخلاقی هم به جای روحانی کردن غرایز، توصیه به سرکوب غرایز می‌کنند و رفته رفته کارایی خودشون را از دست می‌دن. پس در نتیجه خود اخلاق میشه منشأ فساد که بر اساس قوانین مرده‌ای به وجود اومده که اشتیاق و احساس رو به نفع هیچ و پوچ سرکوب می‌کنه. نیچه برای تحول ارزش‌ها سیر دیالکتیکی قائله و میگه هر ارزشی یک ضد ارزش می‌سازه و به مرور زمان این ارزش با ضد ارزش خودش خنثا میشه و ارزش جدید به وجود میاد. نیچه میگه هر رشد و نمو و عظیمی در همریزی و تباهی عظیمی هم با خود دارد. اما جای این ارزش جدید خلق میشه که نیهیلیسم وجود نداشته باشه. در نیهیلیسم شدن وجود نداره. و کامو این جلوه نیهیلیسم رو میبینه و آخرین جلوه ظهور و بروز نیهیلیسم رو بهش ابسورد میگه. به این معنا که انسان از جهان انتظار ارائه معنایی برای زندگی داره. اما جهان در برابر این خواست انسان ساکته. ابسورد حالتیه که درد اصیل جای خودش رو به حسی سخیف میده و به واسطه همین حالت درد حس نمیشه و حس همدردی کمرنگ میشه. در اینجا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا نیچه خودش رو یک نیهیلیست تمام عیار میدونه. جواب اینجاست که ما دو دسته نیهیلیسم داریم. دسته اول نیهیلیست‌های منفعل مثل شوپنهاور که اعتقاد به تسلیم در برابر پوچی دارن و دسته دوم نیهیلیست‌های فعالی هم مثل کامو و نیچه که اعتقاد دارن باید علیه این پوچی شورش و عصیان کرد. کامو و نیچه این شهامت و صداقت رو داشتن که اعتراف کنن به این بیماری دچار هستن و باید با این بیماری مبارزه کنن. به زعم کامو و نیچه همه ما دچار این بیماری هستیم، ولی در شناختش ناتوانیم و یا نخواستیم که قبول کنیم این بیماری رو داریم و دلیل همین قبول نکردن هم خود نیهیلیسم هستش. خب فکر میکنم تا اینجا تونسته باشم جواب این سوال رو که چرا باید این کتاب رو بخونیم داده باشم. پیشبینی نیچه درست از کار در اومد و ما در عصر نیهیلیسم زندگی میکنیم، پس لازمه که اطلاعاتی در مورد نیهیلیسم داشته باشیم. اما این کتاب چطور قراره به ما کمک کنه؟ کامو در این کتاب ابتدا پوچ رو به ما معرفی میکنه و در ادامه راهکارهایی که برای مقابله با پوچی وجود داشته رو شرح میده. در آخر راه حل خودش رو مطرح میکنه. حالا که تا حدودی متوجه معنای نیهیلیسم شدیم و از دیدگاه نیچه در این باره مطلع شدیم، لازمه که بدونیم ابسورد در نگاه کامو چی هست و نحوه مواجهه ما با اون چطوره. ابسورد در دیدگاه کامو یعنی تلاش بیهوده و بی سرانجام انسان برای یافتن معنایی در زندگی. طبق این تفکر جهان هستی و هر چه در آن هست برای انسان بی‌معناست. این بی‌معنایی نه به انسان مربوط میشه و نه به جهان، بلکه به رابطه بین این دو مربوط میشه. به عنوان مثال اگر من شاهد حمله مردی با سلاح سرد به گروهی مسلح به مسلسل باشم، این کارش رو ابسورد ارزیابی میکنم، چرا که هیچ تناسبی بین خواستش که شکست دادن گروه مسلح است با واقعیت وجود نداره. ابسورد از مقایسه نتایج استدلال ما با واقعیت منطقی که می‌خوایم به وجود بیاد ایجاد میشه. بنابراین ابسورد نه در انسان و نه در جهان، بلکه تنها با حضور مشترک اونهاست که قابل درکه. ابسورد خارج از ذهن انسان نمیتونه وجود داشته باشه و به همین خاطر هم است که با مرگ تموم میشه. ما با ابسورد هنگام فروپاشی عادات روزمره مواجه میشیم. عادات روزمره که به این خاطر ایجاد شدن که ما رو از مواجهه با پوچی دور نگه دارن. با مشغول بودن به کارهای تکراری و هر روزه ما سعی میکنیم از پوچی که ما رو در بر گرفته فرار کنیم. ولی این عادات یک روز فرو میریزه و چرا اتفاق میفته؟ چرایی که جوابی نداره. خستگی که در پایان فعالیت‌های زندگی ماشینی قرار داره و مقدمه یه بر خودآگاهی انسان. روزی درباره یک دلال معاملات ملکی که خودش رو کشته بود برام گفتن که از 5 سال قبل از اینکه دخترش رو از دست بده بسیار تغییر کرده بود و اون اتفاق هم اون رو تحلیل برده بود. واژه‌ای بهتر از تحلیل رفتن نمیشه برای این موقعیت انتخاب کرد. آغاز اندیشیدن سرآغاز تحلیل رفتنه و جامعه امکان زیادی برای درک این آغازها نداره. لازمه کمی درباره این اندیشیدن و تفکر توضیح بدم. اولین اقدام ذهن تشخیص درست از غلطه. اما همین که تفکر به خودش میپردازه دچار تناقض میشه. به قول کامو هیچ کسی بهتر از ارسطو این وضعیت رو به خوبی نشون نداده. ارسطو میگه نتیجه اغلب مضحک این تفکرات این است که آنها خود نابود کننده خود هستند. زیرا اگرچه میپذیریم که همه چیز حقیقت است، اما حقیقت پذیرش مخالف به این معناست که ما نادرستی نگرش خودمان را باور داریم. چرا که پذیرش نظر مخالف یعنی این که مخالف ما میتواند حقیقت باشد. از طرف دیگر پذیرش نادرست بودن همه چیز هم نادرست است. و اگر گفته شود که تنها نگرش ماست که درست است، آنگاه ناگزیریم بیشمار داوری های بر مبنای درست یا نادرست را بپذیریم. زیرا آنکه حقیقتی را بیان می کند، هر زمان اعلام می کند که حقیقت را گفته است و این تا بی نهایت ادامه دارد. درباره شناخت ما از جهان نیز همین مشکل وجود داره. ما که توانایی شناخت تفکرات خودمون رو نداریم، چطور میتونیم درباره موجودات دیگه به درک و فهم درستی برسیم؟ دنیای گربه همان دنیای مورچه خوار نیست. درک دنیا از نظر انسان در واقع تنها لمس اون و تصدیق وجودشه و بیشتر از این ساخته ذهن انسانه. انسان بیگانه از خود و دنیاست و مسلح به تفکری که خودش رو انکار میکنه و این تفکرات آغاز درک پوچی و آغاز تحلیل رفتنه. اما راه مقابله با این پوچی چیه؟ چطور میشه این تفکر رو که مثل خوره روح رو در انزوا میخوره و میتراشه رو تحمل کرد و مثل صادق هدایت خودکشی نکرد؟ اون کسی که به پوچی میرسه برای همیشه به اون وابسته میشه. آینده مال کسی نیست که امیدش رو از دست داده و ما باید سعی کنیم از این دنیایی که برای خودمون ساختیم نجات پیدا کنیم. یکی از اولین راههایی که به ذهن میرسه همون خودکشیه. و برای همین هم است که جملات اولیه کتاب خودکشی رو تنها مسئله واقعا جدی فلسفه میدونه. اما این راه درست‌ترین راه نیست. اگه پوچی را یه بیماری در نظر بگیریم مثل سرطان، کسی که سرطان میگیره ممکنه یه روز بر اثر همین بیماری بمیره. ولی اگه خودش رو بکشه، درسته که میتونه با کشتن خودش بیماری رو هم از بین ببره، اما نمیتونه بیماری رو شکست بده. کسی که خودکشی میکنه به دلیل عشق زیادش به زندگیه که این کارو میکنه. اما خودکشی کار آسونی هم نیست. رفتارهای ما همواره بر مبنای فرمان وجوده و وابستگی انسان به زندگی قدرتمندتر از تمامی بدبختی‌های جهانه و ما قبل از اینکه به فکر کردن خو کنیم به زندگی کردن عادت کردیم. خودکشی به نوعی اعتراف به این مسئله است که زندگی ارزش زیستن نداره. خودکشی پاک کردن صورت مسئله است، نه راه حل پوچی. پس در دیدگاه کامو خودکشی راه حل مناسبی برای غلبه بر پوچی نیست. همینجا لازم میدونم که بگم آبسورد نقطه آغاز فلسفه کاموه و کامو بعد از نوشتن سگانه آبسورد خودش در یادداشتش میگه که سپوچی تمام شد، شروع آزادی. اما راه حل دوم که اکثر آدم‌ها به دلیل سخت بودن خودکشی انتخاب می‌کنند، توسل به عادات روزمره، فرار کردن از پوچی و به امید فردا زندگی کردنه. اما این فردا دقیقاً چیزیه که ما باید ازش برحذر باشیم، چون ما رو به مرگ نزدیک‌تر می‌کنه. و همونطور که قبلاً اشاره شد، یک جای این عادات فرو می‌ریزن و پوچی خودش رو نشون میده. پس فرار کردن از پوچی ممکن نیست راه حل مناسبی برای مبارزه با آبسورد باشه. چون آبزورد ما رو در احاطه خودش داره. ما به ازدواج‌های پوچ برمی‌خوریم، به کشمکش‌ها، کینه‌ها، سکوت‌ها، جنگ‌ها و صلح‌ها و از دل هر کدوم از اینها پوچی سر در میاره. احساس پوچی نه زاده رویدادی ساده یا گونه‌ای برداشت که بر اومده از مقایسه میان شرایط رویداد و واقعیت. راه حل سوم که خیلی از متفکرین اون رو پیشنهاد دادن و کامو از اون به عنوان خودکشی فلسفی نام میبره، توسل به مذهب و مفاهیمی فراتر از منطق بشریه و مثالهایی میاره از چستوف، کیرکگارد و هوسرل. کامو از قول چستوف میگه تنها امکان حقیقی رهایی درست همان جاییست که راه به داوری انسان نداشته باشد، وگرنه دیگر چه نیازی به خداوند داشتیم. انسان برای دستیابی به ناممکن هاست که به سوی خداوند کشیده میشود و خود میتواند پاسخگوی ممکن ها باشد. کامو در ادامه میگه چستوف منطق رو انکار میکنه و به چیزی فراتر از منطق باور داره که میشه با توسل به اون از پوچی نجات پیدا کرد. اما منطق رد کردنی نیست. منطق تا جایی که کارایی داره از تجربیات بشری استفاده میکنه و اونجا که دیگه کارایی نداره پوچ متولد میشه و بیخردی افزایش پیدا میکنه. نفی منطق در حقیقت مساوی بیخردی بیشتره، در حالی که انسان پوچ مبارزه رو میشناسه و منطق رو رد نمیکنه. آدمی تمام داده‌های تجربه رو موشکافی می‌کنه و قبل از آگاهی پیدا کردن پا پیش نمی‌ذاره، ولی می‌دونه توی این خودآگاهی موشکافانه جایی برای امید نیست و در آخر خودکشی فلسفی رو نام دیگه فلسفه اگزیستانس می‌دونه و میگه در اینجاست که من به آسانی می‌توانم خودکشی فلسفی را همان اگزیستانس می‌انگارم، که البته این به داوری نیاز ندارد و شیوه آسانی است برای برانگیختن اندیشه‌ای که خیشتن خیش را انکار می‌کند و حتی از آنچه خیشتن وی را انکار می‌کند نیز فراتر می‌رود. برای آنان که اگزیستانس را باور دارند، انکار خدایگونه می‌شود و این خدایگونه شدن جز با انکار منطق بشری ممکن نمی‌شود. پس در حقیقت کامو هم مثل نیچه اعتقاد دارد که اعتقاد به دنیای دیگه، دنیای ایده‌های افلاطونی و موجودی فراتر از منطق و زندگی نمی‌تونه راهکاری باشه برای مقابله با پوچی و آبسورد. اما راه حلی که کامو پیشنهاد می‌کنه چیه؟ کامو پیشنهاد میکنه به جای اینکه به دنبال راه حلی برای فرار و نفی پوچی باشیم، اون رو بپذیریم. کامو میگه پیشتر از خود میپرسیدم آیا زندگی مفهومی برای زیستن دارد و اکنون برانم که برای خوب زیستن همون بهتر که زندگی مفهومی نداشته باشد. زندگی با تکیه بر تجربه و سرنوشت، یعنی پذیرش تمامیت آن و پذیرش پوچ و دست دادن به هر کاری برای آن که همواره در خودآگاهمان حضور داشته باشد، زندگی بر مبنای سرنوشت را منتفی می سازد. و در ادامه میگه پوچ تنها زمانی از بین می رود که از آن روی گردانده شود. یکی از نادر وضعیت های پیوسته فلسفی عصیانگری است. عصیان رویارویی دائمی انسان با نادانی خود اوست و در همین جاست که آشکار می گردد تجربه پوچ تا چه پایه از خودکشی دور می شود. خودکشی نه تنها پایان منطقی عصیان نیست، بلکه با پذیرش پندارهای عصیان یکسره متضاد آن است. خودکشی به شیوه خود پوچ را به سرانجام خیش، یعنی مرگ می رساند. البته می دانم پوچ نیز برای حفظ خیش به ناگزیر ایستادگی می کند و با توجه به خودآگاهی و پسراندن مرگ از خودکشی می گریزد. پوچ آخرین اندیشه محکوم به مرگی است که در چند متری ریسمان و سقوط سرسام‌آور قرار دارد و محکوم به مرگ درست متضاد کسی است که خودکشی کرده است. کامو در این چند سطر قصد داره به ما بگه که ما باید تا دم مرگ پوچی رو مد نظر قرار بدیم و سراسر زندگی با توسل به عصیان با پوچی بجنگیم. اوسیانی که به زندگی ارزش و معنا میده و در خلاقیت و آفرینش هنری جلوه‌گر میشه. در زندگی شخصی کامو این اوسیان علاوه بر آفرینش هنری، مبارزه در راه آزادی و عدالت بود که به زندگیش معنا داد. در رمان تا اون، اوسیان دکتر ریو در انتخاب رشته پزشکی و مبارزه هر روزش با تاونه که به زندگیش ارزش و معنا میده. چنین شخصی قهرمان پوچه و اوسیانشی که به زندگیش ارزش میده. در انتهای کتاب کامو افسانه سیزیف رو برامون تعریف میکنه و برداشت خودش از این افسانه رو برامون شرح میده. خدایان سیزیف رو محکوم کردن تا مدام تخت سنگی رو به بالای کوهی برسونه و هر بار تخت سنگ به واسطه وزنی که داشت دوباره به پایین کوه میافتاد. خدایان گمان میکردن که کیفری سختتر از کار بیهوده و نومیدانه نیست. اما کامو میگه اکنون دیگر میدانیم که سیزیف قهرمان پوچ است. شور و عشق به همان اندازه سبب قهرمانی وی شدند که درد و رنج، دوری جستن از خدایان، کینه ورزی نسبت به مرگ و شور و عشق به زندگی به بهای رنج بیان ناشدنی ناشی از انجام کاری پایان نیافتنی تمام شد و این بهایی است که برای شور به زندگی باید پرداخت. اگه این افسانه ناراحت کننده است به خاطر اینه که قهرمانش آگاهه. به همین شکل امروزه کارگری که تمام روزهای زندگیش کار میکنه سرنوشتی مشابه سیزیف داره و وقتی زندگیش اندوه بار میشه که به آگاهی برسه و این آگاهی بسیار کمیابه. کامو در انتها میگه انسان پوچ آری میگوید و دیگر دست از کوشش بر نمیدارد. سیزیف را باید خوشبخت دانست. تا اپیزود بعدی شاد باشید و کتابخوان.